عشقهایت را خبر کن، با دلم گفتگو می کنم. شروع گریه از اینجاست که ما قابه تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم، راهها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست. یا حسین،
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین، صلی الله علیک یا علی ابن الحسین یا زین العابدین. آقایان، بانوان، شنوندگان و بینندگان عزیز، سلام بر شما. شمایی که الان شبکه 3 سیما رو میبینید، شبکه افق رو ممکنه تماشا کنید، یا از شبکه ولایت ببینید برنامه رو، یا صدای برنامه رو شامگاه از رادیو معارف گوش کنید. به رسم این روزها، به رسم هیئت‌ها و تکیه‌ها، به رسم تک تک قلب‌هامون، امروز هم هر کی همراه ماست اگه براش امکان داره دست ادب به سینه بگیره، و اونایی هم که نمیتونید پشت فرمونید، ممکن مشغول یه فعالیتی هستید، زمزمه کنیم که به قول محمد صالح علای عزیز در نشانی آغازین برنامه، دهانها پر بشه از نام حسین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خوش اومدید به هفته تازه و شنبه ای از راه رسیده و محضر حاجای عابدینی عزیز، که بفرمایید خدمتشون باشیم و انشاءالله فیض ببریم. سلام علیکم، ارادتمندم و عرض تسلیت.
سلام علیکم و رحمت الله و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیزمون، و همچنین عرض قبولی عزاداری ها که به ما فرمودند که در عاشورا و این ایام که به هم میرسید با این کلمات از هم استقبال کنید که اعظم الله اجورنا به مصابن الحسین علیه السلام و جعلنا و جعلنا الله و ایاکم من الطالبین بصارهی مع ولیه الامام المهدی من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که همه معارف رو تو همه این دقیق گنجانده، هم ارتباط با امام زمان، هم با امام حسین علیه السلام، هم دیدن مصیبت، هم ارتباط مؤمنان با همدیگه و همراهی در یک قیام، همه اینها خلاصه تو این فراز ساده گنجانده شده که انشالله همه شنوندگان عزیزمون و همه کسانی که تو اینجا عزاداری کردن در این مدت، انشالله جعلنا الله و ایاکم من الطالبین بصارهی و اولیه امام المهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف انشاءالله.
الهی آمین. خب مرسوم برنامه های حضرت عالی حاج آقا که با دعای سلامتی امام زمان علیه السلام شروع میکنید، قبلش اجازه بفرمایید دوست دارم حضرت عالی نکاتی اگر هست بفرمایید به ما، چون ما در آستانه یه اتفاق شگرف به معنی واقعی کلمه و انشاءالله بی نظیر در تاریخ انقلاب اسلامی ایران خواهیم بود. ما یه روزی امام راحل رو از دست دادیم، استقبال میلیونی سال 57
با بدرقه میلیونی فزاینده تر سال 68 همراه شد. اما به نظر میرسه امام شهید وجودشون اتفاقی رو رقم زد و حالا بدرقه پیکر مطهرشون قرار یه اتفاق جدیدی رو رقم بزنه. عظیم خواهد بود به این جهت که هم ابعاد داخلی داره، هم ابعاد بین المللی داره، هم یه داغ سنگین با خودش داره و هم یک فضایی رو برای ملت ایران، تک تک قلب‌های آزاده جهان ایجاد خواهد کرد. این اتفاق ابعاد مختلفی هم پیدا میکنه حاج آقا. ما مثلا تو قم میزبان پیکر امام شهید و دوستداران و زائران اون آقا و بدرقه کنندگان خواهیم بود، در تهران قبلش، در مشهد همینطور، در عراق همینطور. چه باید کرد این وسط که حق مطلب ادا بشه و من شهروند دینم رو چجوری باید ادا کنم؟ اگه لطف کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دعای برای سلامتی حضرت رو میخونیم که انشالله سلامتی حضرت سلامتی امتش هم هست و سلامتی امتش سلامتی نائبش هم هست. حقیست به گردن ما که این تذکر رو دائم داشته باشیم تا با یه توجه کاملی، به خصوص این ایامی که امام زمان بقیت الله العظم در مصیبت جدشون حتما فشار زیادی بر قلب مبارک وارد میشه و همچنین مصیبت هایی که به امتش وارد شده حتما در فشار هستن، انشالله این دعا برای سلامتی حضرت امت شامل مردم لبنان هم می شود که اونجا هم شیعیان اهل بیت در سختی و توطئه و مکر دشمنان هستن. این دعا رو که می خونیم همه اینها رو در نظر داریم و انشالله همه اینها بشه مورد سلامت بالاتری قرار بگیرن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله که دلهای همه ما به طاعت حضرت ولیعصر آراسته بشود و این طاعت دائمی باشد
انشالله.
خب بحثی که امروز انشالله با همون تلیعهی که شما فرمودید در خدمتش خواهیم بود حتما مرتبطه با این واقعه عظیمی است که میخواد رخ بده و هرچند دشمن ما مکر و ظلم کرد و امام ما رو به شهادت رسوند، اما سنت الهی این است که مکر دشمنان رو به خودشون برمیگرداند و اون تهدیدی رو که اونها ایجاد کردن تبدیل به یک فرصت خواهد کرد. به همین جهت شهادت امام حسین علیه السلام که اعظم مصیبت ها بود تبدیل به یک هدایتگری عظیم در کل تاریخ شد و این دشمن از این میخواست باب هدایتگری رو ببنده، اما باب عظیم هدایتگری مفتوح شد. درست دشمن ظلم میکند، ظالمان قدم برمیدارد و بایدم مقابله بشود، اما دست خدا در مقابل توطئه‌های دشمن بسته نیست که خدا مغلوب باشد نعوذ بالله، بلکه خدای سبحان ان جندنا لهم الغالبون، که این جند خدا غالب است، منصور است و غالب است و هیچگاه شکست در این راه ندارد. هرچه دشمن دشمنی میکند خودش رو از بین میبرد، اما مؤمنان رو حیات میدهد، مؤمنان رو زنده میکند. چنانچه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. البته این دلیل نمیشه که بگیم پس بکشن و ما شهید شیم، نه، معلومه ما باید حافظ تمام اولیاء الهی که ما در حقیقت سپر باید باشیم در برابر اونها که کسی آسیبی نزند به اونها، حتما وظایفمون رو باید درست انجام بدیم. اما اگر در هر صورتی دشمن تعدی کرد، دست خدای سبحان برای انتقام و خونسا کردن کار اونها باز است، بسته نیست. اینم حتما در نظر داشته باشیم. یه نکته رو در نظر بگیریم، از اینجا شروع بکنیم که ما یه فطرت شوق به کمال داریم، یه فطرت فرار از نقص. فطرت فرار از نقص و شوق به کمال متلازمه. یعنی چی؟ یعنی من اگر میخوام از تهران برم مشهد باید از تهران بکنم، جدا بشم تا به سمت مشهد حرکت کنم و برسم. نمیشه هم تو تهران بمانم جا جدا نشم، هم به مشهد برسم. امکان ندارد. کندن و رفتن رسیدن رو به دنبال داره. فطرت فرار از نقص این است که من اگه میخوام به یه کمالی برسم،
بله،
حتما باید از یه نقصی جدا بشم. نمیشه در اینی که اون نقص باشد کمال هم بیاد، نمیشه، راه ندارد. یعنی رفتن، رسیدن به کمال با برطرف کردن نقص و جدا شدن از نقصه. اگر من میخوام حلیم باشم و غضب تو من کارگر نباشه، باید از غضب بکنم، باید غضبم رو کنترل کنم تا به حلم متصف بشم. اگر میخوام من به قرب الله برسم، باید از رغبت به دنیا کم کنم تا به قرب الله برسم، که از دنیا و الاخره ذرتان مثل دو هوو هستن. نمیشه تمام دنیا رو با تمام رغبت داشت، با تمام رغبت، و آخرت هم با تمام کمالش داشت. اگر رغبت کامل، نمیگیم تو دنیا زاهد بودن، اما رغبت انسان اگر همش صرف دنیا شد، برای آخرت باقی نمیمونه. دنیا خوبه، بایدم انسان رفاه و سعادت، اما بدانیم که این مرا 100 سال است. این 100 سال رو فدا کنیم برای چی؟ ابدیت. یا ابدیت نه 100 سال رو کلا نبین ببریم، اما 100 سال همه توانمون رو صرف 100 سال نکنیم. بدونیم اینجا یه مرتبه است، نهایت نیست، یه منزلگاه است، مقصد نیست، درسته؟
بله.
خدا هم یه کاری کرده که تو دنیا انسان همه خوبی ها و عیش هاش هم با یه نقصی همراهه که دل نبنده. یعنی میبینی لذت های خوردنش هم با یک ناگواری های در هضم و جذب غذا همراه میشه تا بالاخره رعایت کنن. خیلی خیلی گلش هم با خار همراهه، که این گل کنارش هم، که انسان یه جوری نباشه که بخواد اینجا حال استقرار پیدا کنه. میگه خوبه تو این منزل، اما این نگاه فطرت فرار از نقص. یعنی هر کسی اگر دید که بالاتر رو میخواد، باید یه قدری از پایینتر رو فدا کنه تا به بالاتر برسه. بخواد هر چی که تو پایین هست رو داشته باشد و بعد به بالایی هم برسه، که خب نمیشه. کسی پولم میخواد، زحمت باید بکشه تا بالاخره به پول برسه. باید یه خورده خستگی کار رو تحمل کنه تا به درآمد برسه. کسی که میخواد مثلا یه مدارج عالی ده تحصیلی رو طی کنه، باید زحمت بکشه برای تحصیلش تا به اون. کسی که بخواد بخوابه و بخوره، خب نمیشه متخصص، نمیشه در حقیقت علمش بشه استادی، بشه کسی که جراحی، بشه متخصصی، مهندسی، بشه در حقیقت فعالی در صحنه، نمیشه. خب بالاخره این تو همه جا سرایت داره. پس جدا شدن از نقص با رسیدن به کمال ملازمه. نمیشه به کمال انسان بخواد برسه از نقص جدا نشود. او وقت جدا شد، اگر کسی تو نقص ماند و کمال رو خواست، مفهوم میشه. یعنی من دلم خوبی رو میخواد، مفهومشو، چون نمیخوام بهش برسم و الا باید اینجا بکنم، حرکت میخواد. تو نگاه حب و بغضم همین جوریست. این کلی مسئله بود که فطرت فرار از نقص با فطرت شوق بکنم. میگن اگر کسی امام معصوم رو میخواد، دوست داره، محبت امام، نمیشه که انسان امام معصوم رو دوست داشته باشه، بدارم دوست داشته باشه.
جمعش ممکنه.
جمعش امکانه، چون این همه خوبی هاست. اگر تو همه خوبی ها رو دوست داشتی، بدها و بدی ها رو هم دوست داشتی، این جمع نمیشه. تعبیر روایت که خیلی هم زیباست، در محضر روایت باشیم، میفرماید از امام رضا علیه السلام، این تعبیر خیلی هشدار دهنده است. ان ممن ينتهل مودتنا، بعضی از کسانی که خودشونو به مودت ما نسبت میدند، مودتنا اهل البیت، من هو اشد فتنتن علی شیعتنا من الدجال. میگه یه عده خودشونو به ما نسبت میدن که ما محب شماییم، اما اینا از دجال بدترن برای شیعیان ما. الدجالی که در زمان ظهور میاد، در مقابل امام زمان می ایسته، لشکر علم میکند، می جنگد، و خیلی از در حقیقت اون مؤمنان رو در اونجا این دجال مقابله میکند. بعد سوال میکند اون سائل، فقلت بمازا، چجوری میشه هم محبت شما هم از دجال بدتر؟ قال بموالات اعدائنا و معادات اولیائنا. دو تا خصوصیت تو ایناست. ما رو دوست دارن. دشمنان ما رو دوست دارن. دوستان ما رو دوست ندارن. ببینید چقدر زیبا. دقیق. میگه ما رو دوست دارن، اما دشمنان ما رو هم دوست دارن. دوستان ما رو دوست ندارن،
دشمن میدارن.
یعنی وقتی میرن پیش دشمنا میبینی لبخندشون، نیششون تا بناگوششون باز، اصلا انگار رسیدن به اون معبودشون، معشوقشون. وقتی میان تو پیش دوستان و محبین اهل بیت اینجا، اگه یک کلام نازکتر از گل بهشون گفته بشه، تمام زمین و زمان رو میدوزن به هم، ناراحت میشن که چرا همچی حرفی کسی به ما زده. اونجا بهشون اهانت هم بشه،
بازم
براشون خیلی قابل تحمل، با لبخند پاسخ میدن. این ببین تعبیر، میگه از دجال خیلی تعبیر سنگینیه. از دجال برای شیعان ما بدتره، چون اظهار دوستی ما رو داره، اظهار محبت با دشمنانمون هم میکنه، اظهار میکنه، میبینن، هر کسی ببینه میبینه این با اینا خوشه، با اینا خوبه، با اینا راحته. بعد وقتی به دوستان میرسه، به دوستان اهل بیت، میبینه اینجا این خیلی زود خلقش تنگ میشه، اینجا تحمل نداره، اینجا اصلا حوصله نداره، نسبت به اینها سعه صد ندارد. بعد انه اذا کان کذالک، کسی که اینجوری است، اختلط الحق بالباطل، حق با باطل تو وجودش مختلط شده، خلط شده، و اشتبه الان وجود این، وجود در حقیقت متشابه شده. بعد فلم یعرف مؤمن من منافق، با وجود اینه مرز بین نفاق و ایمان از بین می رود. یعنی این چون یه دستش تو محبت اهل بیته،
بله،
یه دستش هم با دشمنان اهل بیته، مرز بین ایمان و نفاق رو اینه بین برده، یعنی مرپولی میشه مردم رو به نفاق بکشاند. خیلی تعبیر سنگینیه. چی باعث میشه انسان از نفاق دور بشه؟ بغض نسبت به دشمنان اهل بیت و حب به نسبت به اهل بیت و دوستان اهل بیت. ببینید این مرز یه مرز کاملا هم راه بردیه، هم کار بردیه، هم مسیر رو تعیین میکنه، هم مقصد رو، مقصد رو نشون میده باید به چه سمتی خودمون رو تنظیم کنیم، عقربه حرکتی ما کجا رو باید هدف گیری کند، راه رو هم نشون میده چجوری مسیر رو طی کنیم. ببینید هر دو جهته، هم راه برد رو نشون میده که مقصده، و هم راه رو نشون میده که مسیر رو چجوری طی بکنیم. این نگاه تو روایات ما خیلی زیاده، فتنه‌گرانی که در آخر الزمان از یک سو دستی به سوی محبت اهل بیت اظهار میکنند و از سوی به سوی دشمنان اهل بیت هم اظهار محبت میکنند و رابطهشون رابطه با صفا و خوشن. خلاص آدم میبینه مینه اونجا انگار وطنشه، حالشه، کیفشه. یعنی هیچ احساس قربتی، احساس کینهی، دشمنی، ناراحتی اونجا نمیکند. یعنی احساس اونجا ناملایمی نداره. خلاصه این روایت شریف با همون فطرت فرار از نقص و شوقی کن. اگر فطرت فرار از نقص نباشد، یعنی من نسبت به دشمن، اگر نسبت به دشمن حالت عادی داشتم، محبت خنده داشتم، با او راحت بودم، میگه این فطرت فرار از نقصی ندارد، جدا نشده از نقص.
چطور میخواد بره به سمت
از شوق به کمالم؟ نمیتونه داشته باشه، نمیتونه اظهار محبت به اهل بیت داشته باشه. حرفه، مفهومه، نه مصداق، نه واقعیت. این نگاه و وقت بیایم جلوتر، ما وقتی وارد زیارت عاشورا میشیم خیلی عظیمه. خب ایام متعلق به امام حسین علیه السلام است و وارد شده که به اصطلاح علمای اخلاق دستور میدادن از عاشورا تا اربعین چله برای خواندن زیارت عاشورا مردم داشته باشن، و این چله زیارت عاشورا اگر تونستن با صد سلام و صد لعن و صد سلام که دیگه اولاست، نشدم همین زیارت عاشورا رو به عنوان یک اربعین از عاشورا تا اربعین 40 روز مراقبه داشته باشن، هر روز بخونن. این نگاهی که ما اگر بخوایم یه نگاه به زیارت عاشورا بکنیم، از روی زیارت عاشورا وارد بشیم، من میخوام عرض بکنم ببینید در زیارت عاشورا یه فرهنگ عظیم عملیاتی رو برای ما نقد کرده. تابلوی زیارت عاشورا بعد از این که سلام میده به خود امام حضرت ابا عبدالله علیه السلام و امام حسین، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا خیرت الله و ابن خیارته، و بعد سلام، السلام علیک یبن امیر المومنین و ابن سید الوسین، السلام علیک یبن فاطمت سیدت نسال. خودشو اول معرفی میکنن، پدر، مادر، جد، که بدانن این کیست. بعد از معرفی خودش، السلام علیک یا سار الله و ابن ساره. تابلوی زیارت عاشورا تا تابلوی سار است. سار با سه نقطه. سار یعنی خونی که ریخته شده و انتقامش گرفته نشده، خون جوشان که حالا در بعضی از نسخه ها که اینجا هم هست والوتر الموتور، این خونی که انتقام جو میطلبد، انتقام گیرنده میخواد. چون این خون فقط یه خون شخصی نبوده، خون یه امام جامعه ایمانی، اونم نمربوط به یه زمان، امام جامعه ایمانی الی یوم القیامه بوده. نمیدونیم ما یک نفر ولی الهی که وقتی دشمن او رو به قتل میرساند، فقط یه قتل نیست، نمیدونیم چه موجی از محرومیت با وجود این ایجاد میشود، چقدر خلاص حقوق ضایع میشود، چقدر هدایتگری ها جلوش گرفته میشود. من نمیتونم تشخیص بدم این یه خونی که از ولی الهی به زمین ریخته میشه، من چطور انتقام این رو بگیرم. یه قصاص دارد که در قبال این مثل ابن ملجم وقتی که ضربتی به امیرالمومنین علیه السلام زد، یه قصاص داشت که باید کشته میشد، این قصاصش بود. اما انتقام او فقط به یه کشته شدن نیست
که ما ازش به خونخواهی
تعبیر میکنیم. خونخواهی این است که امیرالمومنین علیه السلام نبودش و این حذفی که اون به اصطلاح کار انجام داد، چه مصائبی بر عالم وجود ایجاد کرد. این رو امام معصوم میشناسد، ما قدرت تشخیص این رو نداریم. لذا تو سراسر زیارت عاشورا سار رو، انتقام خونخواهیشو مع امام منصور میداند، مع امام مهدی میداند، که این معیت با امام منصور و امام مهدی است که قابلیت خونخواهی رو کامل میکند. لذا ما باید برای اون خونخواهی آماده بشیم. ما تا اون جایی که میشناسیم حرکت میکنیم، اما میدانیم این شناخت ما در این انتقام در حد ماست، لذا طلب میکنیم امام منصوری که باورمون این است، امام زمانت جل الله تعالی فرجه الشریف، امام حاضر در صحنه است، ولی حاضر در صحنه است. اون وقت ببینید تابلوی زیارت عاشورا شد چی؟ سار. السلام علیک یا سار الله، خون خدا. چرا خون خدا؟ چون تمام هستی این به اصطلاح وجود مبارک مربوط به خدا و در راه خدا و بروز خدا بود، چیزی غیر از این نداشت. که در اون آخرین لحظات هم رضا الله رضانا اهل البیت، اون حالتی است که تسلیما لقضائه، که این حالتی است که هیچ چیزی از خودش ندارد، هیچ چیزی نمی، این میشه سار الله، سار خدا. و خونخواهی این پیوند با خداست. ببینید تو ادامه این به اصطلاح زیارت عاشورا بعد از اینکه سلام میده، یه شبکه سازی عظیمی رو داره ایجاد میکند، که چون خونخواهی فردی نمیشه، محبت فردی میشه. من میتونم تو دلم امام رو دوست داشته باشم، اهل بیت رو دوست داشته باشم، اما خونخواهی یه حرکت دست جمعی است، قیام است به دنبال یک برای براندازی ظلم است. لذا ببینید امام رحمت الله علیه یکی از ظهورات عاشورا شد، تعبیر خود امام از آقا هم دارن این تعبیر رو، که امام فرمودن، امام راحل فرمودن محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر است که انقلاب اسلامی با او تثبیت شد. یکی از برکات عاشورا انقلاب اسلامی است، امام شهید ما فرمودن اینو، که این یکی برکات عاشوراست. یعنی خونخواهی نتیجه شد که در مقابل ظالمی ایستادن و یه برکتش شد. او وقت ببین چه برکات این جمهوری اسلامی ازش صادر می شود در اثر خونخواهی که ظالمی رو به تبع اون ظالمی که امام حسین علیه السلام رو شهید کردش، قیام مطابق او برای احقاق حق صورت گرفت و یک حاکمیت به اصطلاح جمهوری اسلامی به پا شد در مسیر مقابله با ظلم و استبداد. اگر این نگاه که خونخواهی یعنی اون راهی رو که امام حسین علیه السلام آغاز کرد من ادامه بدم، اون کاری رو که شروع کرد من به پایان برسونم و به نتیجه برسونم، که البته با امام منصور، اگر خونخواهی رو این دیدیم، قصاص سر جاشه. باید کسانی که دخیل بودند در شهادت امام حسین علیه السلام و امروز در شهادت نائبش امام شهید ما، اونهایی که دخیل بودن حتما باید تو نگاه ما دنبال شناساییشون و این وظیفه هر مؤمنی در هر کجای عالم هم هست. وقتی کسی به عهده گرفته خودش اقرار کرده، اونجایی که معلوم نیست، البته محاکمه میخواد تا معلوم شه، اونجایی که خودشون گفتن ما کردیم، ما کشتیم، ما این کار رو کردیم، خب دیگه او اقرار کامله و هیچ شبهی هم ندارد. پس باید به دنبال این در حقیقت انتقام و قصاص باشیم. اما خونخواهی اعظم از اینم هست، یه مرحله است، اولین مرحله است. ما خونخواهی رساندن اون هدفی بوده که امام حسین علیه السلام داشت و بعد هم امام شهید ما، نائب امام، امام شهید ما داشتن و امروز دشمن او رو در حقیقت با اون وضع سخت به شهادت رسوندن. زیبایی کار رو ببینید، تو کار پرچم امام حسین علیه السلام یا لسارات الحسین است. یعنی جریان امام زمان و بقیت الله الاعظم خونخواهی امام حسین علیه السلام است. فطرت جوشان مردم رو که این خون در رگهای همه، وجود همه، این خون می جوشد، انگیزه سازی میکند، حیات میدمد. این خون وقتی جریان پیدا میکنه حیات میده. ببینید وقتی نائب امام رو شهید کردند چه جور مردم حال جوشش خونخواهی در وجودشون شدید شد. یعنی یه انگیزه مضاعفی که بی سابقه بود در وجودشون زنده شد. حالا این نسبت رو اینجا ببینید، ضرب در این بکنید که اگر ما زمان امام حسین علیه السلام بودیم و امام حسین علیه السلام رو به شهادت می رسوندن، اونم با اون مثلا ما اعظم مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات والارض، با اون فجیع ترین کاری که اونها کردن، چه خونی باید به جوشش بیاد؟ ولی چه کرده بودن دشمنان که در اون روز مردم پذیرفتند، تحمل کردند و دیدند، ولی اینجور براشفته نشدند. اما این مردم چه رسالتی پیدا کردند که نائب اونها با این مصیبتی که در حد نائب بوده ایجاد شده که اینم عظیم بوده، اما اینجور حیات، اینجور خونخواهی، اینجور در حقیقت قیام ایجاد شده. جریان خونخواهی هر چه زنده شود، خونخواهی امام حسین علیه السلام بله. که خونخواهی انبیا، اولیا، نائب امام ما، تمام اینها ذیل این خونخواهی نور پیدا می کند، عظمت پیدا می کند. در پرتو اون خونخواهی امام حسین علیه السلام جلوه پیدا می کند، چون عظیمترین خونخواهی رو باید خونخواهی رو مثل امامت واحد کرد که در یک ذیل یک پرچم که اون پرچم یا لسارات الحسین علیه السلام است، دید تا جریان ظهور رو نزدیک کرد. یعنی جریان خونخواهی هر چقدر زنده تر شود بله. در مقابل دشمنان بله. بین مؤمنان محبت و مودت است. بی با دشمنان چی هستش؟ اونم دشمنان حربی، دشمنی که قاتل است، نه هر دشمنی تازه، نه هر کافری تازه. ما کافران رو دنبال جذبشونیم، دنبال هدایتشونیم، نمیخوایم هر سبقت رحمت بر غضب تو نگاه دین این است. اساس رحمت است، غضب عارضی است. اما این غضب عارضی غضب نیشقولی نیست، غضبی است که حیات میبخشد، غضبی است که انتقام ایجاد میکند، غضبی است که قوام ایجاد میکند، غضبی است که ظهور ایجاد میکند،
غضبی است که وجود درست میکنه،
حیات ایجاد میکنه، زنده میکنه. این غضب زنده میکنه. یعنی بدن انسان اگر این نظام مقابله با ویروسش نباشد، بدن ابی میرود. جامعه ایمانی اگر مقابله با به اصطلاح ظالم رو نداشته باشد، کسی باقی نمیماند، ظالم سیطره پیدا میکند. نبود ظالم حیات اجتماع و مؤمنان و مردم است و ناس است. لذا این غضب و خونخواهی حیات است، وجود است، نه عدم باشد. حذف سرطان است، حذف ظلم است. در مقابل او خونخواهی شکل میگیرد. حالا ببینید تو فرازهای من، چون فرصت ها ممکنه کم باشه، مجبورم که بعضی فرازها رو تو فرازهای زیارت عاشورا که میایم ببینید، تکه تکه میایم اینجا. فاسأل الله الذي اکرم مقامك یا ابا عبدالله، من از خدایی که مقام تو رو کریم قرار داد. اسأل الله الذي اکرم مقامك و اکرمنی بک، من رو هم به تو، تو با خدا من رو هم به تو کریم قرار داد و گرام. چی کار بکنم اگه بخوام کریم باشم؟ چی کار بکنم اون مقام تو، حیات تو پیدا بشه، آشکار بشه، ظهور پیدا کند، اثر بگذارد. ان یرزقنی طلب سارکه مع امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خیلی زیباست. اولا میگه خونخواهی و سار یک روزی است. روزی یعنی یک هدیه الهی. انسان باید طلب کند، تضرع کند، خدایا من رو از خونخواهان محسن قرار بده، این روزی رو برای من قرار بده. ان یرزقنی اون مقام امام حسین علیه السلام و عظمت اون بالاترین مقامی که دارم طلب میکنم. میگه با چی محقق میشود اون کرامت؟ میگه با روزی خونخواهی
از خون خدا.
خون خدا. اگر این رو ایجاد کردی در خودت و این رو خدا به تو داد، تو در حقیقت به این دنبالش. باز میفرماید خدا یا با این خونخواهی، اللهم اجعلنی، دنبال همین است، اندک وجیها بالحسین علیه السلام، من با این خونخواهی وجیه بشم، صاحب آبرو بشم با امام حسین علیه السلام. یعنی اگر کسی ذلت رو پذیرفت و خونخواه امام حسین نشد، وجیه نمیشه. خونخواهی وجاهت میدهد، عظمت، اقتدار میدهد، قدرت میدهد، شرافت میدهد. همچنان که امام وجه الله هست، ما وجه الحسین علیه السلام میشیم. چجور وجه الحسین بشیم و وجیهن بالحسین علیه السلام بشیم؟ با خونخواهی، با اینکه انتقام اون خون خدا رو از دشمنان امروزش بگیریم. دشمنان امروز او معلومه، کی میخواد این جریان عدالت گستری نباشد؟ کی میخواد این جریان کرامت انسانی نباشد؟ کی استکبار دارد؟ مستکبران امروز. بعد دنبالش میفرماید که ببینید همینا دنبال همه، یا ابا عبدالله انی اتقرب الالله، من به سوی خدا قرب پیدا میکنم، و الی رسولهی و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه و الی الحسن و الیک به موالاتک، به همه اینها قرب پیدا میکنم با دوست داشتن تو، و بالبراءت ممن قاتلک و نسب لک الحرب یا ممن اسس اساسه. یعنی دو راه برای قرب در کنار هم لازم است: فطرت شوق به کمال، موالات امام حسین علیه السلام، فطرت فرار از نقص، نفرت و براءت از قاتلین و ظالمین خون امام حسین علیه السلام، کسانی که در این راه. ببین این دوتا راه قرب به سوی خداست. یعنی خونخواهی راه قرب به سوی خداست. اگر ما امروز از خونخواهی گذشتیم، خونخواهی پرچم یال سارات رو علم نکردیم، یعنی راه قرب به سوی خدا رو بستیم، راه کرامت رو بستیم، راه اقتدار و عظمت ایمان رو بستیم. اینا تا اینجا. حالا ببینید باز همینجور وقتی ادامه پیدا کنه همش همینا، من مجبورم انتخاب بکنم. باز میفرماید فاسأل الله الذی، در فراز با یه فاصله، فاسأل الله الذی اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم و رزقن البراءت من اعدائکم، خدایا به معرفتت من رو گرامی داشتی و به معرفت اولیائت و روزی دادی به من بر روزی. باز اینجا اونجا گفت انتقام و طلب سار روزیه.
بله.
روزی رو توی زیات عاشورا پی بگیریم، هر جا یرزقنی رزقنی آمده ببینید راجب چی داره روزی میگه. یعنی رزق هستی، این تضرع میخواد پیدا کردنش از جانب خدا ویژه نازل میشود. اینجا میفرماید و رزقن البراءه من اعدائکم، روزی کردی. معرفت رو نمیگه روزی کردی، خیلی عجیبه. اونجا موالات رو نمیگه روزی کردی، ولی اونجا طلب سار رو میگه روزی کردی، اینجا هم براءت رو میگه روزی کردی. ان رزقن البراءه من اعدا، میگه وقتی رزقن البراءه چی میده؟ ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، معیت با شما ایجاد میکند. یعنی اگر کسی خونخواه امام نباشد، معیت با امام پیدا نمیکند. دنبالش و ان یثبت لی عندکم قدم الصدق فی الدنیا والآخره، این خونخواهی قدم صدق ایجاد میکند، ثبات ایجاد میکند، قدرت ایجاد میکند، انسان رو از لرزش و لغزش جلوگیری میکند. حدیث اول یادمون باشه.
بله، بله.
که اگر مرزمون با دشمن روشن نباشد، کینمون نسبت به او آشکار نباشد، داخل در نفاق شدیم. مرز نفاق دشمنی با دشمنان است، که اگر او نبود انسان با نفاق خودش مختلط و متشابه کرده. اگر خونخواهی به پا نشود انسان داخل در اهل نفاق می شود. اگر حساسیت پیدا نکند با منافقین حشر و نشرش و نزدیک شدن به مرز نفاق است. خودشو برده تو حیطه مرز نفاق. اینا خیلی مهمه. وقت با این مسئله و اسألهو دنبال این طلب سار اسألهو ان یبلغن المقام المحمود لکم عندالله. چرا مقام محمود؟ مقام محمود یعنی مقام همه حمد همه کمالات. مقام محمود یعنی همه کمالات که به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بشارت داده میشه. و من اللیل فتهجد بهی نافله عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اینجا نشون میده اولا اسأله ان یبلغن المقام المحمود. مقام محمود قابل طلب است و رسیدنی، و الا نمیگفت اسأله ان یبلغن. خدایا من میخوام ان یبلغنی، من رو برسونی، و الا عبث بود اگر رسیدنی نبود. منتها چجوری رسیدنیه؟ موالات اهل بیت و معادات و براءت از دشمنان. اگر این براءت نباشد، چون براءت از همه نقص ها بریدنه، از همه نقص ها جدا شدنه. مقام محمود تحلی به تمام خوب هاست، خوبی هاست. این بریدن از همه بدی هاست. نمیشه انسان از بدی ها نبریده باشد به مقام محمود برسد.
این تعبیر درسته حاج آقا؟ سوال برای من که حتی اولویت اول، یعنی اول مقدمه. بله. آقا اول شما خالی کن.
بله دیگه، این اصلا جزء مقدماتی قبلا هم عرض کردیم. بله. که فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی.
اول بغض،
اول تخلیه است
و تخلیه
و بغض، و بعد محبت و پر کردن و رسیدن و تحلی. دنبال ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. ببین و ان یرزقنی طلب ساری. چقدر زیباست اونجا طلب سارک، اینجا میگه طلب ساری. حالا نسخه هم داره نسخه طلب ساری یا سارک. ساری یعنی اونی که قبلا سارک بود حالا شده سار من، چون من با این رسیدم تا اینجا به موطنی که سارکه سار خداش و سار من، یعنی من محو شدم تو ابا عبدالله علیه السلام،
رسیدم به تو،
با رسیدگی شأن حضرت شدم، دیگه جزء اراده او شدم، اینجا شده سار منم شده. یعنی چقدر زیباست، یعنی داره سیر مع امام مهدی ظاهر ناطق بالحق منکم. همین جور دوباره ادامه دارد. این تعبیر آخر رو بگم حیفم میاد خشب. که اللهم ان هذا یوم تبرکت بهی بنو امیه. دشمنان با شهادت امام تبرک به اون روز پیدا کردن و براشون فرحت بهی آل و زیاد، اونها با این در حقیقت خوشحالی کردن. اما ببین اللعین ابن اللعین علا لسانه، که علا لسان خدا و لسان نبی که صلی الله علیه و آله و سلم، دقت کنی که این لعن رو، که این مرگ بر دشمنانه که الان هست، صلی الله علیه و آله فی کل موتنه و موقفن وقف فیه نبیک، میگه در هر جایی که پیغمبر می نشست و بلند می شد و می ایستاد و می رسید. خیلی تعبیر عجیبیه. علا لسانه که و لسان نبیک، زبان پیغمبر در هر جایی به لعن بر دشمنان در اونجا بود. چرا؟ می خواست تو هر جایی از اینها جدا بشود. یعنی جریان براءت از دشمنان باید لحظه لحظه وجود ما رو پر کند. اگر میخوایم خون امام در رگهای ما جاری باشد و دشمن رو انشاءالله با اقتدار و عزت بر زمین بزنیم و استکبارش رو نابود بکنیم، حشر با امام است در هر لحظه. حشر با امام محبت امام است و دشمنی با دشمنان امام است. و امروز هم جریان تشریح که ما هفته آینده داریم حتما همین مسئله هست. باید این خونخواهی پر رنگ بشه، اونم در کنار پرچم یال سارات الحسین علیه السلام، که این خونخواهی از تجلیات خون امام حسین علیه السلام است. و این خونخواهی هرچی پر رنگ شود ظهور نزدیک می شود، چون ظهور متفرع و نتیجه این خونخواهی است. پس خدای سبحان روزی کند به ما ان یرزقنی، این طلب سار رو برای ما در این ایام به خصوص زنده کند، این خونخواهی رو، تا بتوانیم با قدم‌های راسخمون ظهور رو انشاءالله زودتر و زودتر بکنیم ان شاء الله.
الهی آمین ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای آبدینی. سوالی که بدو برنامه تقریبا پرسیدم جوابش آمد مرحله به مرحله تا اینجا که خود حاج‌آقا زحمت کشیدن یک جمله هم دوباره کل جواب مفصلشون رو خلاصه کردن و تعبیر حالا یه خورده من کم سواد اینه که آقا دیگه اینجا جاییه که هر کسی باید پرچم یال سارات رو دستش بگیره به شکلی که بلده، من هر جوری که میتونم حمایت کنم، کمک کنم، از بدرقه کنندگان امام شهید پذیرایی کنم، اگر بلدم موکبی بزنم، اگر بلدم اسکان بدم عده‌ای رو، اگر بلدم شعار بدم، فریاد بزنم و رونق بازار در واقع خونخواهی از ابا عبدالله الحسین و ابن الامام امام شهیدمون نائب الامام امام شهیدمون باشم ان شاء الله. من اشاره دوستان عزیزم این بود که زمان تمام شده، منم یه جوری نگاه میکنم که حاج آقای آبدینی متوجه میشن که مثلا حالا باید بریم یه بخشی رو ببینیم و بیایم، ولی چه کنم که خودم یکی دوتا مطلب دارم. رفقا به من اجازه بدن حداقل یکی از آثاری که با خودمون، یکی از کتابایی که آوردیم رو 30-40 ثانیه به من بدید معرفی کنم و بریم محضر قرآن کریم. بذارید اینجوری معرفیش کنم: در مدار تو یه بازنویسی خودمونی و خوندنی از کتاب ادب عاشقی برای نوجواناست. کتاب ادب عاشقی چیه؟ باشه طلبتون بعد قرآن میگیم. کتابی که یه راز بزرگ رو بهت میگه. هیئت فقط جایی برای عزاداری نیست، یه مدرسه است، مدرسه‌ای که توش یاد میگیری چطور از یه من تنها به یه مای قوی برسی. بچه هیئتی میتونه با این انشالله در مدار بودن رشد پیدا بکنه. این کتاب در مدار که یه بازنویسی هست از کتابی که عرض کردم، روایت حضور یا روایت عاشقیه حاجی آقای آبدینی عزیز، این کتاب رو آقای شریعت زاده فراهم کردن و آماده کردن برامون. اگه دوست دارید تهیه بکنید کتاب رو، عبارت کتاب رو به 20303 پیامک کنید، محضر قرآن مشرف بشیم، برگردیم. کلی هنوز حرف داریم، نمیدونیم چیکار کنیم با این کم بوده وقت. بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ثواب تلاوت آیات قرآن کریم صفحه 245 که الان پخش شد و زمزمه فرمودید و هرچه قرآن خواهیم خوند در ادامه تقدیم به هم امام سجاد سلام الله علیه حضرت زینب کبرا علیها السلام به امام شهیدمون به شهدای جنگ 12 روزه که همچین موقع‌های داغدارشون بودیم از پارسال تا الان و عرض می‌کنم که آره این درمدار تو رو این کتابی که عرض کردم رو جدی بگیریم یه کتاب یه روایت نوجوانانه است نوجوانانه آره برای اینکه یاد بگیریم یه مجلس ده شبی چجوری میتونه ما رو به امام حسین علیه السلام وصل کنه عبارت کتابو بفرستید به 20303 ان شاء الله پشیمون نخواهید شد خب آقای یابدینی نکته‌ای هست در مورد اینکه این کتاب اقتباسی است از فرموشای حضرت علی
از یک کتاب به عنوان ادب عاشقی است که ادب حضور در مجالس اهل بیت با یه نگاه مصداقی و حرکتی که چطور ما امام رو احساس کنیم و باهاش حرکت کنیم و بیابیم امام رو که دستمون رو داره میگیره توی این مجالس و جلو میبره و حرکت میده که این عنوان در مدار تو هم که در حقیقت اون میشه صاحب مدار و ما به دور او در حقیقت داریم میچرخیم و حرکت میکنیم یه نکته ایره که باید تذکر بدیم هفته آینده هفته ایست که تشییع امام شهید ماست و خب یه تشییع عظیمی است که حتما همه مردم دوست دارن در این شرکت بکنن و لذا خب خیلی امکانات و شرایط میخواد در سه شهری که تهران و قم و مشهد و بعد هم خب عراق این میخواد انجام بشه در این سه شهر حتما لازم است که مردمی که در اون شهرها هستند حال پذیرایی کاملی نسبت به کسانی که وارد میشن من تعبیر رو با یه آیه قرآن برای تیمن و تبرک بسم الله الرحمن الرحیم و السابقون الاولون من المهاجرین و الانصار خیلی زیباست که یه مهاجر داشتیم از مکه حرکت کردن یه انصار داشتیم در مدینه با تمام سختی که داشتن به اینا جا دادن نصف کردن تمام شرایطشون رو منتها دائمی الان ما میگیم در دو سه روزی که این جریان در تهران و بعد اون روزهایی که در قم و مشهد هست تعبیر و الذین تبعوهم کسانی که تابعین اینها بعد از اینها این سنت رو که عده‌ای که میان و عده‌ای که پذیرایی میکنن به احسانن با تمام نیکی رضی الله عنهم و رضوا عن چقدر وعده زیبا خدا از اینها راضی میشود و اینها از خدا راضی میشود یعنی این گشایش عظیمی که رضایت خدا از اونها و رضایت اینها از اون از خداست رو به دنبال دارد و اعد لهم این گشایشی که ایجاد میکنن اعد لهم جنات تجری تحت هل انهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم هر چقدر عشق و محبت داریم به امام شهیدمون میخواییم سهمی از اون هدایتگری های ایشون رو برای خودمون بخواییم انجام بدیم گوشه ایش رو پذیرایی کنیم از زائرینی که برای تشییع ایشون میان حالا دوستان بعدا اعلام میکنن به چه نحوی که خانه هامون رو جاها رو اماکن مختلف رو بتونیم برای پذیرایی نا تو این چند روز پذیرایی کنیم مثل جریان اربعین که این همه عراقی ها از ایرانی ها پذیرایی میکنن حالا وقتشه که ما هم نشون بدیم
اینجوری باشه بله. خیلی خوب ما یک حدود یک دقیقه بله. زمان
داریم یک دقیقه فقط این رو یادآور بکنیم که وقتی که اونها کشته های خودشون رو دفن کردند ولی اجساد مبارک حضرات رو روی زمین گذاشتند و اهل بیت و یارانش رو کاروان رو که بستند امام سجاد علیه السلام از شدت مریضی و لاغری روی اون شترهای لاغری که اینا رو قرار داده بودن نمیشد بستن حضرت رو به شتر که نیفته و اووردن از جلوی
شهدایی که روی زمین همینجور افتاده بودن عبور دادم. میگه وقتی رسیدن اونجا همه بچه ها و اهل بیت مثل برگ پاییزی درختان به زمین افتادند و هر کی سراغ شهیدی رفت. زینب سلام الله علیها به دو به سمت جنازه برادر رفته و متا میخواد اونجا درد دلش رو بکنه و یک رابطه ای اما یادش میفته، به امام سجاد نگاه میکنه که امام سجاد رو بستن به روی شتر و نمیتونه، داره جان از بدن امام سجاد علیه السلام خارج میشود، به سرعت خودش رو میرسونه به امام سجاد علیه السلام که اون ولی الهی و میبینه که چقدر تحمل این سخته، همین امام رو همین شترهای لاغر با این مریضی با قل و زنجیر جامه به سمت کوفه و شام حرکت دادند، در حالی که سرهای شهدا بر نیزه بود، در حالی که مردم به رقص و هلهله و پای کوبی و سنگ انداختن به اونها مشغول بودن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
سیعلم الذین ولم ایم قلب ینقلبون. خیلی ممنونم آقای آبادینی عزیز، قبول باشه از حضرت عالی و از شما بینندگان عزیز و ارجمند. زمان دیگه نداریم، با نام حضرت عشق آغاز کردیم، با نام او به پایان میبریم.
وعلى الأرواح التي حلت بفناء
حسين حسين
عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت
حسين
وبقي الليل والنهار
حسين حسين
ولا جعله الله
حسين
آخر عهد مني لزيارتكم
حسين
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب